بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 128، سطر هشتم. فانظر ایها الناظر فی علوم آفاق والانفس الى النطفه وهی ماییت قذره لو ترکت ساعتا لفسد مزاجها. میخواستیم بیان کنیم که حکمت و عنایتی که خداوند در باره خلق انسان به کار برده چیست. آیات حکمت و عنایت خدا در خلق انسان رو میخواستیم بیابیم. در قسمتی که در جلسه قبل خونده شد در باره انسان سه تا ادعا کردیم. یکی این که اخص الاشیاء، اول فصل گفتیم انسان من اخص الاشیاء خلق شده. ادعای دوم بود که انسان از انقص المواد خلق شده. ادعای سوم بود که از اضعف الاجساد خلق شده. سه تا ادعا پشت سر هم آوردیم. بعد این سه تا ادعایشون اثبات کرد. گفت لانه مکبر من القبت الهیلونیه و هیششه. این مربوط مادر اول بود. انسان از اخص الاشیاء خلق شده چون از قوه هیلونی که در آیه قرآن ازش شیء غیر مذکور تعبیر شده از او خلق شده. بعد گفت ثم من التراب و تین، این مربوط مادر دوم بود که از انقص المواد خلق شده. بعد گفت ثم من النطفه، این مربوط به ادعای سوم بود از اضعف الاجساد آفریده شده. سه تا ادعا کرد. این سه تا هم در خط بعدش اثبات کرد و بینشون هم با ثم فاصله انداخت. این من در جلسه قبل نگفته بودم که سه تا ادعای ایشون این بود و سه تا بیان هم برای اثبات این سه مدعا بود که این سه تا بیان با سمه از هم جدا شده بودن به صورت لفانش مرتب آمد. حالا ایشون در دنباله بس شروع میکنه ادامه میده. چون گفت انسان از نطفه آفریده شده، از همین نطفه که در چند خط هم بحث رو به اونجا منتهی کرد، در این بحث بعد از همونجا شروع میکنه دیگه به که قوه هیولانی بوده از خاک آفریده شده به این دوتا کار نداره. از نطفه آفریده شده که بحث سومش بود، مدعی سومش بود، از اینجا شروع میکنه. میفهمد که به تو که به آیات آفاقی و آیات انفسی توجه داری، این نکته رو متوجه باش که انسان از نطفه ای آفریده شده که این نطفه اگر چند لحظه رها شود فاسد می شود. همچنین این نطفه سفید رنگ است، هم خداوند حفظش کرده هم رنگش رو عوض کرده به صورت علقه در آورده. بعد علقه رو مزقه کرده. بعد از این مزقه با اینکه امر واحد بوده امور متعدد به وجود آورده. گوشت، پوست، استخوان، قزروف، امثال زالک، اینا چه جنس های مختلف هست ولی همه رو از همین نطفه که جنس واحد اخلاص شده. بعد اجسام بسیطه ساخته و از اجسام بسیطه اجسام مرکبه ساخته. اعضای انسان به دو قسم تقسیم میشن، یکی قسمی که اعضای بسیطه هستن، یکی هم مرکبات. اعضای بسیطه رو تعداد شرنه یادم نیست، به نظرم گفتن 9 تاست، اختلاف هم هست، یکیش اختلافیه، بعضی گفتن 10 تاست. مثلا گوشت از اعضای بسیطه است، پوست از اعضای بسیطه است، و همچنین مثلا استخوان نه به از اعضای بسیطند. اعضای مرکب مثل سر که مرکب است از این اعضای بسیطه، یا مثل دست، مثل پا، این اعضای مرکبه. حالا ایشون میفهمد که خداوند اعضای بسیطه را از این نطفه آفرید، بعدم اعضای مرکبه را آفرید که اعضای مرکبه شغلشون فرق میکنه. مثلا دست مال گرفتنه، مال نوشتنه، پا مال راه رفتنه. اگرچه گاهی از یک عضو به جای عضو دیگر بعضی استفاده میکنن، مثلا با انگشتان پا که برای راه رفتنه، برای حفظ انسان است از زمین خوردن، میبینید گاهی بعضی هاش مینویسند، یعنی شغلی که برای دست هست به پا میرن. یا میبینید با انگشتان پا چیزی رو عکس میکنن، با اینکه عکس کردن چیز مال دست، مال پا نیست. یا مثلا نشون میده که دست برای زدن دیگران، مثلا یکی از کارش اینه، میبینی با سر طرف رو میزنه، اینجا سر رو جانشین دست میکنه. اعضای مرکبش این طرح باید میکنه که تفاوت دارن با هم، هر کدوم شغلی دارن، اونتا گاهی از یکی به جای دیگری استفاده میشه. علاوه این تفاوت ها، چه اینکه عضو بسیط در بیاد، چه عضو مرکب در بیاد، چه اعضا کارهای مختلف انجام بدن، اینا جز آیات الهی هست که باید مورد توجه قرار بگیرند. خب اینو از نظر میخونند دیگه، چیزی نداره توضیح شخص کردن. ایشون همین آیات توجه میده و میگه متوجه باشید که خداوند از یک نطفه که اگر یه ذره بماند فاسد میشود، این همه آیات رو استخراج کرده. صفحه 128 سطر 8 فنظر ایها الناظر فی علوم الافاق و الانفس. الافاق باید الف لام داشته باشه، کتاب من نداره، داره شما؟ بله باید داشته باشه. یک کسی که نظر میکنی در علوم افاق و انفس، علوم انفس یعنی علومی که به خودته، علوم افاق یعنی علومی که مربوط بیرون از توه. مثلا وقتی درباره زمین فکر میکنی، درباره ستاره فکر میکنی، فکر درباره افاقه، درباره نفس خودمون فکر میکنی، فکر درباره انفسه. میفهمد تو که درباره افاق و انفس هر دو رو فکر میکنی، بیا نظر بکن الان نطفه. الان نطفه مربوطه متعلق به عنصره. این ایها الناظر فی علوم الافاق و انفس خطاب داره میکنه. تو که چنین شأنی داری که در علوم افاق و انفس نظر میکنی، اون ذره الان نطفه فی علوم الافاق متعلق به ناظره، الان نطفه متعلق به فنظره. نظر کن به نطفه که ماهیتون یعنی از جنس آبه، یعنی سیالان داره. قذرتون یعنی مورد پسند نیست، یه جوریست که انسان نسبت او تقریبا تنفر داره. لاترکت ساعتن، اگر لحظه ای ترکشه، لفست مزاجه ها. خب با این نطفه که چنین است که اینقدر دوامش و حیاتش کمه، کیفه اخرجه ها رب الارباب من بین صلب و ترائب، از بین کمر و سینه چطوری خارجش کرده؟ و حفظ آن تلاشی و لفتراخ، حفظش کرده از اینکه نابود بشه. بعد سم جعل ها فی قرار مکین که رحمه، سم جعل ها تا اینجا به خود نطفه نظر داشت، حالا به رنگ نطفه نظر داشت. ثم جعلها و هی بیزاون جعلها علقتن هر را، با اینکه این نطفه سفیده او رو علقه سرخ قرار داده. بعد جعلها مزغتن، یه مثلت یه تیشه گوشت. ثمن زور کیفه قسمن اجزای نطفه رو، با اینکه اجزای نطفه متشابه هن، یعنی اختلاف نوعی ندارن، جنسشون مختلف نیست، با وجود این که اعضا متفقند، ازشون اعضایی که مختلفن استخراج کرده. سم منظور که چگونه اعضای نطفه رو، در حالی که نطفه یا اعضای نطفه متشابهند، اونجا که چگونه این رو تقسیم کرده به عظام و اعصاب و عروق و اوتار و لحوم و غیرها من لازم بسیطه. تقسیم کرده این نطفه با یکسان رو به این اجزاء مختلف. نظام که روشنه، یعنی استخوانه، اعصاب هم که معلومه، عروق هم معلومه، اوتار عبارت هست از اون وسیله هایی که مفاصل حفظ میکنند. که شما ملاحظه میکنید که این مفاصل رو هم قرار گرفتند و با اندک چیزی ممکنه از جا خارج بشن. خدا دو طرفش با دو تا وتر بسته که یه وتر به استخوان بالا بسته، یه وتر به استخوان پایین بسته و اینا بسیار محشمند، حتی با چاقو هم گاهی از اوقات به سختی میشه شکافتشون. یه چنین چیز محشمی رو گذاشته که این دو تا استخوان رو به هم پیوند بدن و چون احتیاج داره که این دست تا بشه، دست یا پا فرق نمی کنه، تا بشه، این اوتار طوری آفرده که اگرچه استحکامشون کم از استخوان نیست ولی قابلیت جمع شدن و دلا شدن، تا شدن رو داشته باشند. اینا اعضای بسیط هند که از کنم بیش از این هست، چند تشتر کرده با شرم غیره ها به بقیهش هم اشتره کرده. سم باز نظر کن چگونه مرکب کرده از این اعضای بسیطه اعضای مرکبه رو. اعضای مرکبه چی هن؟ عبارت از رأس و ید و رشت و غیره ها و شکل این اعضا رو به اشکال مختلفه که این اشکال مناسب هم با افعال این اعضا. یعنی مثلا فرض کنید دست که برای کار های خلق شده، نحوه شکلی که بهش داده با اون کار ها سازگاره. پا برای کاری خلق شده، شکلی که به این پا داده با اون کار مناسبه. یعنی هر کدوم از این اجسام مرکبه برای کاری آفریده شدن که مناسب خودشونه. البته ایشون میفهمد که های از اوقات هم ممکنه یه عضوی در کار جانشین عضوی دیگه باشه که نه در دو صفحه بعد میگه. مثلا عرض کردم انگشتان پا برای نوشتن نیستند، انگشتان دست برای نوشتنه، ولی خب بعضی از انگشت پا هم برای نوشتن استفاده میکنن. کما یستعلم من قواعد علم تشریح و غیره. این که هر جسمی یا هر عضو مرکبی برای کاری ساخته شدن، این در علم تشریح روشن میشه. علم تشریح یعنی علمی که اعضای داخلی و خارجی بدن رو باز میکنه و توضیح میده. بعد میفهمد که
علوم انفس که بالا گفت
بله؟
علوم انفس بالا گفتش که علوم الافاق بر انفس. علوم انفس یعنی چی؟
علوم انفس
چه علمانی مرادش؟
علوم انفس تمام اون چیزی که در جلد 8 سال آمده چه علوم انفس. یعنی در باره نفس علمی داریم که اسمه علم نفس. علم نفس جلد 8 مصفر کلن آمده، بلکه حتی جلد 9 رو هم میتونید اضافه کنید جزء علم نفس رو بدید.
نه چون علوم میگه جمع به کار میبره واسه این پرسیدیم.
چی؟
چون جمع به کار میبره میگه علوم.
خب بله.
نمیگه علم نفس.
خب علم نفس که علمی، یه علمیست که شما نفس رو میشنسید یه علمی، قواش ظاهریش رو میشنسید یه علمی، قواه باطنیش یه علمی، اینا جمع کنیم شو علوم دیگه. چه بگید علم نفس که کلش رو جمع کنیم، چه بگید علوم نفس که هر بابی از ابواب علم نفس رو حساب کنید، همه علم دیگه. پس اگر بگه علوم انفس علم نداره، علوم موافق هم میتونه.
علوم موافق معلوم
بود. علوم موافق هم یک علم بیشتر نیست، ولی به هر افقی از افق که توجه میکنیم ما میتونیم یه علم مستقل حسابش کنیم. مثلا علم نجوم میشه علم، علم حیات میشه علم، علم زمین میشه علم، علم آسمان میشه علم. اینا هم میگیم علم موافق. بعد به نکته بعدی ایشون توجه میده، ناظر رو میفهمد که ملاحظه کن خداوند این جوف رحم رو با سه تا حاجب پوشونده که چند تا حاجب روی رحم قرار گرفتن که اتفاقاتی که در نطفه میفته این حاجبان نمیذارن ما ببینیم. ایشون میفهمن اگر تو این حاجبان رو بتونی بشکافی و بعد از شکافتن هم اون نطفه‌ای که در رحمه کار خودش انجام بده، فاسد نشه، حالا چون اون زمان ها دستگاه هایی نبود که بتونن داخل رحم ببینند، فکر میکردن اگه بخوان این داخل رحم ببینند باید رحم رو بشکافن، اون سه تا پرده شکافته بشه کنار بره تا داخل رحم دیده بشه. خب اگه اینطور هم بکنن اون حرارتی که برای نطفه لازمه از بین میره، اون نطفه در داخل رحم فاسد میشه. حالا ایشون اینطور میگه اگه تونستی که اون سه تا حاجب رو بشکافی و ملاحظه کنی آن چه در باره این نطفه به کار میره، اتفاقاتی که در باره این نطفه میفته، خواهی دید که به تدریج چه خطوطی روی این نطفه واقع میشود، رگ هایی که واقع میشن، اعصابی که واقع میشن، جاهای مختلف برای اعضایی چه جا قلب میشه، جا کبد میشه. اگه اینا رو ببینی تعجب بیشتر خواهد شد، اون وقت کاملتر به مصوری که خداست توجه خواهی کرد که چطور داره تصویرگری میکنه به تدریج این نطفه رو. بعد میفهمد که این نطفه وقتی تصویرگری میشه به یه حدی میرسه که دیگه میتونه تغذیه کنه، میتونه تغذیه کنه. اینجا ملاحظه میکنه خدا قوه تغذیه بهش میده، میتونه رشد کنه، خدا بهش قوه رشد میده. ولی تا اینجا هنوز قوه مولده نداره چون توانایی تولید درش نیست، فقط قوه تغذیه و تنمیه رو بهش میده. بعد میفهمد که فکر نکن که این قوه تغذیه و تنمیه خود به خود داره فعالیت میکنه، ملائکه متعددی رو خدا موکل کرده برای این قوه که اون ملائکه در این قوه رو کمک میکنن و این قوه رو مباشرت میکنن به اعمالی. بعد توضیح میده که هفت تا ملک در بعضی جا 10 تا، در بعضی 100 تا، در بعضی 1000 تا، یعنی تعداد معین نمیکنه. اینا مشغول فعالیته که تا یک قضا به بدن شما برسه و کارش انجام بده. این نکته را اگه توجه کنید بیشتر به عنایتی که خداوند به بشر داره پی میبرید. این اتفاقات در نطفه انسان تنها نمیفته، در نطفه های حیوان هم همین اتفاقات میفته. بنابراین شما چون ولی چون ما بحثمون در انسانه، در این بحث اختصاص میدیم به انسان. اگه شما به این مسئله توجه کنید عنایت و حکمت خدا و آیات عنایت و حکمت رو در این خلقت انسان میابید. ثم خلق هازا کله فی جوف رحیم، رحم هازا یعنی این علقه رو، مزغه رو، بعد تبدیل مزغه به اجسام و اعضای متشابه و بسیط رو، بعد ساختن اعضای مرکب، همه این رو میابی در جوف رحم فی ظلمات سلاس، که سه تا حجاب کشیده شده در رحم که این سه تا حجاب مانع دیدن. ولا کش فلقتا، اگر قطع این پرده ها کنار برن، انک ممتدد وسط چشمتا هم امتداد پیدا کنه، من که چشم از تو الیها به این ظلمات سلاس و در نتیجه جوف رحم باز بشه، نه خیلی رحم باز کنه، چشم تو نفوذ کنه. چون رحم باز کنه از که خراب میشه نطفه، برای اینکه ما بتونیم داخل ببینیم و به لحاظ حالت عرفانی خداوند باطن رو من نشون بده. لکنت ترا تخاطیت، اون خطوطی که روی نطفه میفته، تصاویر و اشکالی که یز هر و علیها برای نطفه ظاهر میشه، شیعن فشنید به تدریج، همه اینا رو میبینی داره انجام میشه در حال که لا تر آلت هم، آلت و وسیله این تخاطیت رو نمیفهمیم به چه آلتی الان خطوط داره کشیده میشه، به چه وسیله، به چه وسیله این نقوش داره رو نطفه میفته، وسیله رو نمیبینی، فقط حاصل رو میابی. من فسبحان من مصبرن فاعل النقوش و التصاویر، منزه است مصوری که این نقوش و تصاویر انجام میده. نقوش و تصاویری که این صفت دارن یا خداوندی که این صفت دارد، لا یراف فی تصویری آلتون، در وقتی نقش میندازه روی این نطفه وسیله دیده نمیشه ولا اصفهان انگشتی به نظر نمیرسه که مشغول نقاشی باشه. این را همه را ملاحظه میکنی و عنایت و آیات و عنایت رو میابی. سم ازا بلغ فی تدرجی، اگر این آنچه در رحم است در درجهش برسه، فی تدرجی بل استکمال، یعنی بالاخره این رو به استکماله. حالا در یه درجه از استکمال میبینید قدرت هضم غذا و قدرت رشد رو داره. خدا من بهش دوتا قوه رو میده، هم قوه تغذیه رو میده هم قوه تنمیه رو میده تا با این دو قوه بتونه کارشو که تغذیه و تنمیه است انجام بده. سمه ازا بلغ این نطفه
استاد ببخشید، لا یراف تصویری آلتون ولا
اسمان،
از ما سبون داره.
چی داره؟
سب
سمه؟
سب رنگ، ولی تو حاشیه هم زده سون.
بله نسخه شما به جای لا اسمان لا سبق داره، اونم خوبه، شاید بهتر از نسخه ما باشه، چون نقاش، نقاش هم صورتگری میکنه هم رنگامیزی میکنه، هم صورتگریش با وسیله است هم نقاشیش، هم رنگرزیش با وسیله است. شما میبینید که این نطفه هم نقش میپذیرد هم قسمت هایش رنگ عوض میکنند، در حالی که نه وسیله برای تصویر میبینید نه وسیله برای رنگ عوض کردن میبینید. اگه لا سبق باشه بهتره. حالا کتاب ها اسبه داره، اون الف اسبه رو برده میشه سبق دیگه. البته اسبه در اینجا خیلی مناسب نیست، همون سبق باشه ممکن خیلی بهتره، چون وقتی گفت آلت دیگه احتیاج به اسمه نداره، اسمه هم آلت دیگه، آلت نقشه، ولی سبق بگه بهتره. یعنی نه آلت نقش رو میبینی نه آلت رنگامیزی رو میبینی، ولی در این حال هم نقش متوجه میشی هم رنگامیزی رو متوجه میشی که هر دو بدون آلت دارن انجام میشه. ثم اذا بلغ فی تدرجی بالاستکمال، بعد همین جسم اگر در درجه که در استکمال دارد بلغ علاج از بالغذا، تدرج فعل استکمال متعلق به تدرج، علاج از بالغذا متعلق به بلغ است. اگر در درجه که در استکمال داره طی میکنه برسد به جایی که جذب غذا کند و فعل نما کند، یعنی بتونه رشد کنه، خداوند افاز علیها صورت نباتی، افاز علیها صورت نباتیت، که اون صورت نباتی همون نفس نباتیه، منتها چون هنوز اون حالت کمال پیدا نکرده بهش میگه صورت، نفس نمیگه. خداوند به صورت نباتی میده.
دوباره چرا صورت نباتی گفتن؟
بله
صورت
صورت به در جایی گفته میشه که میتونه یک کار انجام بده، اگه چند تا کار انجام بده بهش میگه نفس. اینجا نه که الان تازه آمادگی تغذیه است فقط، لذا ایشون از سبیل صورت میکنه، جایی که تغذیه است، تنمیه است، تولید است، کار مختلفه بهش میگه نفس. این رو ابن سینا در علم نفس شفا گفته که صورت با نفس فرق میکنه، صورت متأهل یک کاره، نفس متکفل کارهای متعدده. افاز علیه صورت نباتیه که لها خوادم، لها خوادم و منقابه کسیده، که خدمه این صورت نباتیه رو کمک میکنن تا کارش انجام بده. این خدمه چی هست؟ ایشون ابتدا میگه قوای کثیره. حالا منظورش از قوا چیه؟ به قول مرحوم سبزواری این توکل علیها عطف بیانه، نشون میده که منظورش از قوا همون ملائکه هست. توکل علیها ملائکتون، خدا موکل میکند علیها و این قوا ملائکه رو، که این ملائکه مشغول فعالیت میشن و قوا رو به کار میگیرن. که تمشا به هم مایه جوهر غذای بندمان، انجام می شود به توسط همون ملائکه آنچه مربوط به تغذیه است، آنچه مربوط به رشده، همه این کار رو ملائکه می کنن، منطقه قوا رو به کار می گیرن که مباشر این کارها قوا بشه، فاعل بعیدترش بشه ملائکه. فنظر خداوند چگونه موکل کرده ملائکه به تو در انتظام امورت، حتی در امر قضایت، در همه چیز خدا ملائکه رو مواظب ما قرار داده. ایشون حالا چون بحثش در قضاست، بحث رو مربوط میکنه به قضا، نظام یه حتی فی امر قضایت. فعن نهل مکاشفه که میتونن باطن رو ملاحظه کنن، قدره او به وسایل قلوبی هم، نه به وسایل روزه هم، با چشم سر ندیدن، با چشم دل دیدن. که انه کل جز این من اعضای بدنش لا یختزی، قضا نمیگیرد الا بن یا وکل الله بهی ثبت امر ملکه. و اونو از خدا هفت ملک رو موکل میکنه که کار تغذیه تو رو انجام بدن. و این توجه کنید، این تونسی یه ملک برای یا هفت ملک برای کار من باشن، همون ملک هفتم کار شما رو انجام بدن. نه، برای هر انسانی هفت ملک مخصوص خودشه و تعداد ملائکه این چی میشن؟ این از دازه تعداد ملائکه قضا رسانن. تعداد ملائکه دیگه هم داریم، اون وقت ملاحظه میکنیم که در انسان ها، در حیوان ها که مورد بحث ما نیستن، در تمام این ها ملائکه موکلن و تعداد ملائکه تقریبا میشه که بی نهایت میشن. تازه ایشون به سبعت اکتفا نمی کنه، سبعت امر الملائکه هازا بر اقل، بلکه بیش از هفتان میشه، میره به سمت عشره، به سمت مئه، به سمت الف، او یزیدون، یعنی بلکه اضافه کنید. خب چرا این همه ملک مشغول فعالیت هست؟ میشه میگه تغذیه اسمش واحده، ولی عمل شما توجه باشه چه کارهایی باید انجام بشه تا این تغذیه به آخر برسه. اون غذاهای بالقوه‌ای که ما میخوریم چقدر تبدیل تبدل پیدا میکنن تا بالاخره شبیه عوض غذاگیر بشن، بعدم الساق بشن. این همه کارها باید انجام بشه، خب بلکه باید در همش دخالت بکنند. وزارش این تعداد ملائکه به این جهت است که معنای تغذیه این است که هر جزی از غذا جانشین جزی از بدن شود که تلف شده و از بین رفته و تحلیل رفته. و زالی که این جانشین شدن بعد از این است که تغییراتی انجام بشه که این غذا به تبدیل بشه به خون، در آخر هم تبدیل بشه به لحم و عظم، آخر سر هم چسبونده بشن به اون قسمت تحلیل رفته. این همه کارها با یه ملک انجام نمیشه، هر ملکی کار خودش انجام میده. اینو بعدا اشاره میکنم، هر ملکی یه کار انجام میده، یعنی تمام کارها رو به یه ملک نمیدن. این ملک کارش مثلا فرض کنید که تبدیل خون است به گوشت، اون یکی کارش تبدیل خون است به استخوان، هر کدوم از اینا کاری در انجام میده. خب معلومه که تعداد ملائکه اینجا زیاد میشن. بعد یه تشبیه میکنید در مورد قضا، میفهمد شما قضا رو نگاه کن، قضای ظاهری که میخوری، چه صنعتگرانی روی این قضا کار میکنند تا شما بتونید از چی استفاده کنید. گندم که کاشته میشه، خب این یکی، بعد این گندم آرد میشه، بعد همین آرد به قولشون بیخته میشه، علش میشه که اضافاتش داخل نون نیاد، بعد عجین میشه. حالا اینشون میگه عجین خمیر میشه، در یه جا دیگه میگه یه نفر آب میریزه، یه نفر به هم میزنه تا خمیرش کنه. اینجا خمیر شدن رو وقتی یه نفر میزنه، ولی بعدا خمیر شدن وقتی دو نفر میزنه، یکی آب میریزه، یکی هم مشت میزنه تا این خمیر، تا این آرد و آب قاطی بشه. بعد یکی میاد این رو گرد میکنه، یکی هم میاد میفزه. حالا این وسط هم خب اون که گرد کرده میذاره، یکی دیگه اینو فرنش میکنه روی پارو، یا فرنش میکنه روی یک حال چیزی که مثل شکل متکاست، بعد میبره تو تنور. یعنی ایشون داره خلاصه میگه، والا یک غذا وقتی میخواد آماده بشه ببینید چه کارهایی روش انجام میشه. ایشون فهمید که اینا سنای ظاهرن، سنای ظاهر که غذای ظاهری رو برمون میسازن، ببینید چقدر فعالیت میکنن. سنای باطن هم دارن که باطن رو مخفی داریم که نمیبینیم، اونا هم ملاکن، اینا رو با توجه کنیم، اونا مشغول کارن. این غذا وقتی میاد توی بدن شما دیگه کار تمام نشده، اینا دوباره کار اینا شروع میشه، کار سنای باطنی شروع میشه. ثم ان الغذا جسم لا يتحرک طبیعی، غذا خود به خود که حرکت نمی کنه به سمت کمال بره، باید حرکتش بدن. و لا يتغیر به نفسی فیت و خیره، در طورهای خلقت خودش تغییر نمی کنه، بلکه ملکی باید رو به این طور در بیاره، ملکی دیگه طور دیگه در بیاره، تا بالاخره آخر سر کار تمام بشه. کما این که در خود سنای ظاهرین ثانیین ظاهرین اعمال مختلف انجام میشه، در ثانیین باطنی هم این اعمال هست. کما این که بر این گندو لایسی رو تهینن، این آرد نمیشه، سم منخولن این بیخته نمیشه، علک نمیشه، سم عجینن این خمیر، سم خبزن مستدیرن، بعدم مطبوخن. این کارا انجام نمیشه الا به صناعت سنائن، یعنی ثانیین این کار رو انجام میدن. اینا ثانیین ظاهری هن. و سنا فی الباطن ازا کان لسان اقایتون حکمیه همون ملاکه، ثانیینه که در باطن کار انجام میدن. اگر سنشون قایت حکمیه داشته باشه، لغوی نباشه که نیست، اینا ملاکه هند. ثانیین باطن ملاکه هند.
بسه این شرط
نیازش
که
ایا
ما میتونیم بگیم
اداره تکنیسون عبایت هم بلندتر بگید، نشینم صداتون، صداتون رو نشینم، بلندتر بگید.
خب میگه ایشون فرمودن اذا کانت لصنع غایتون حکمیه،
بله،
هم الملائکه، یعنی ما فرض دیگری داریم اذا لم تكن لصنع غایتون.
بله من اشاره کردم اگر سنت سنت حکمیه باشد که هست، یعنی ایشون نمیخواد بگه دو قسم داریم، میخواد بگه اگه سنت سنت حکمیه هست ملائکه موکل هست، و نمیخواد بگه یه سنتی هم داریم که غیر حکمیه باشه، آنچه در باطن او انجام میشه همش حکمیه هست. منطقه میگه ایشون اینطوری بیان میکنه اگر آنچه حاصل میشود حکمیه باشد که هست، موکلش موکلش ملائکه هست. کما اینکه سناف ظاهر هم اهل المدینه، کسانی که سنت ظاهری انجام میدن، همین افرادی هستن که تو شهر دارن زندگی میکنن، اونم که سنت باطنی انجام میدن، ملائکه هستن که در باطن انسان دارن فعالیت میکنن. فقط اسبغ الله علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه، اسبغ من ریختنه، خدا نعمت ظاهری باطنی به شما ریخته، نمیگه نصیب شما شده. کلمه اسبغ نشون میده از بالا داره میریزه، از بالا داره میریزه، این کثرت رو نشون میده، نه که نعمت در اختیار ما قرار داده. مسلم نعمت در اختیار ماست، اما چطوری در اختیار ما قرار داده؟ از بالا داره ریزش میکنه، مثل بارونی که پشت سرم میاد. این کلمه اسبغ داره بفور رو نشون میده، مبالغه در مبالغه در انجامه. و الناس غافلون عن نعم الباطن، از نعمت باطنی مردم غافلند، ولی عارف میداند که این انده و شن این است. برای نعمت باطنی لابد دمی ملاکشتون سبه، هفت ملک باید فعالیت کنند. هفت ملک بکنی توضیح میده کارهایی که در تغذیه انجام میشند، ایشون توضیح میده هر کاری هم به یک ملک واگذار میشه، کاراشون که هم مخلوط نمیشه. احد هم یکی از اون ملاکه جازم للغذا للعزا، غذا رو به سمت عزا جزم میکند. حالا البته بعضی ها معتقدن که این ملک همون جازم قوه جازم زیر در بدن ماست، بعضی میگن قوه جازم در بدن ما هست، یه موکلی این قوه جازم رو تنظیم میکنه و تأمین میکنه، اون ملکه. علای حال اختلاف بینشون که ملک همین قوه جاذبه بدن ماست یا اینکه ملکی است که قوه جاذبه بدن ما در اختیارشه. همونطور که در ملائکه که بارون نازل میکنن به زمین اختلاف هست، داریم که هر قطره بارانی که به زمین نازل میشود به توسط ملکی است که تا قیامت نوبتش نمیرسه برای نازل کردن قطره دوم. اینقدر این ملائکه زیادن نوبتی هم کار میکنن که اگه یک قطره یک ملک نازل کرد نوبتش برای تنزیل قطره دوم تا قیامت نمیرسه. خب این داریم. اما بعضی میگن مورد از این ملک هم قوه جاذبه زمینه، یک بار که این قطره رو جذب کرد قوه شخص دیگری از قوه جاذبه قطره دوم جذب میکنه، قطره دوم دیگه این شخص اول نمیتونه جذب کنه. بعضی میگن منظور قوه جاذبه است، بعضی میگن نه، قوه جاذبه به وسیله این ملک کار میکنه و تامین میشه که ملک رو غیر از قوه جاذبه میگیره. اختلاف هست، چون ما نمیدونیم که در روایات چیه اراده شده، لذا تطبیقش اختلاف داریم. بعضی میگه مورد از ملائکه یه موجود جسمانی است، بعضی میگه نه، همین قوه جاذبه است که اینم جسمانی است. در مورد انسان هم همین حرف است. احدهم یکی از این هفت ملائکه جاذبه داره، غذا لحظه غذا رو به سمت اعضا جذب میکنه، ولی آخر دومی ممسکن لهو فی جوار العضو، امساک میکنه غذا رو در کنار عضوی که تحلیل رفته و احتیاجی به ترمیم داره، اونجا امساکش میکنه. و سومی صورت این غذا رو شناسن، صورت علف، صورت حیوانیست که زفر شدیم، اینا رو صورت ها رو از این غذا خل میکنه، بعد صورت جدیدی بهش میپوشونه، چون صورت جدید غذا رو آماده میکند برای ترمیم کردن. و سالس یعنی ملائکه سوم خل میکند از این غذا صورت سابقه این غذا رو، فیخل از صورت دم، خون رو برش میپوشونه. اون یخله اول به من خر میکنین در میاره این صورت رو، یخله دوم خلعت میبخشه، هدیه میکند صورت دوم رو، صورت اول رو میکنه صورت دوم رو هدیه میکنه، صورت دم به این غذا میده، صورت سابق غذا گرفته میشه، صورت جدید که صورت خونه بهش داده میشه، بعد این خون میره که تبدیل بشه به عضو غذایی. و رابع ملائکه چهارم کارش اینه، یک سو و صورت لحمه و لازم غیره ما، به این خون میپوشاند این صورت جدید رو. خامس پنجمی از ملائکه دفع میکند اضافه هایی که زیاد آمدن از غذا و دیگه قابل جذب نیستن، اون رو دفع میکند. شیش، خب حالا این که دفع شد تمام شد، ولی اونی که فعلا به صورت خود جدید در آمده اون باید بره ترمیم کنه عضو ضایع شده رو. اینو توضیح میده که چطوری ترمیم میکنه. والسادس یلصق و مکتسا کسوت لحمه به لحم، میچسباند اون مقدار خونی رو که لباس گوشت پوشیده، اینو میچسباند به گوشت انسان. و مکتسا یعنی مقدار خونی رو که پوشنده لباس استخوان رو، اینو میچسباند به عظم انسان. چرا میچسباند؟ حتی لایکون منفصلن، تا این عضو جدید منفصل از اون عضو قدیم نباشد. و الا لازمیه که انسان تو بدنش پر شیار پر شکاف باشه. و سابه هفتمین ملک کارش اینه، یرعا یعنی رعایت میکند مقادیر رو، چه مقدار باید این گوشت به این گوشت بچسبه تا بدن از اون ظاهر در نیاد، بدن یک قوام مرتبی پیدا کنه، چه مقادیری لازم است، این ملک رعایت میکنه. و نسب فلساق، نسب اینه که حالا فصل یه لغ یک مشت گوشته، این مشت گوشت رو چقدرش رو در طول این عضو قرار بده، چقدر در عمق این عضو، چقدر در عرض این، که اعضا نامنظم نشن، اعضا با این نسب منظم هستند و منظم باقی میمونن. این همه کار ملکه. اینطور فکر نکنید که همچنین خود به خود یه شیء منظم میشه، منظم کننده داره. خب این اتفاقاتیست که در یه نطفه میفته، اونم به مقداری که خودمون دانستیم گفتیم، چه چیزهایی که از نظر ما مخفیست تو این نطفه اتفاق میفته که حالا مگر بعدها این کشفش میکنه. بعد یه اشکالی اینجا مطرح میکنن که چرا به هر ملکی شما یه کار واگذار کردی، یه ملک بیاد همه کار رو انجام بده، این چی میشه؟ اینو مطرح میکنن، جواب میدن که مثل که وقت اجازه نمیده مبارده شوشیم، انشالله میتونیم فرجرسه بعد.